شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. به ساعت 13 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت مسیر رو همراهی کنید.
بسیاری از حقایق زندگی انسان درون تاریخ نهفته است. تاریخ این حقیقت ها را هر بار با داستان های متفاوتی روایت میکند. انسان هوشمند کسی است که گره های اصلی تاریخ را درک کند، مسیر خود را برود و عبرت های مطلوب برای نسل های بعدی بر جای بگذارد.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
مسیر
قصه ایرانیان در لابلای تاریخ،
درس‌های گذشته برای امروز،
داستان یک سرزمین.
مسیح. بدون شک برای درک تحولات سیاسی معاصر ایران، پیش از هر حادثه‌ای باید انقلاب مشروطه را در سال 1285 خوب درک کرد. جریانی که با همکاری دو گروه روشنفکران و روحانیت شروع شد و در مسیر راه خود چالش‌های زیادی را پشت سر گذاشت. تقریبا همه اعتراض ها و حرکت ها قبل از به ثمر رسیدن انقلاب به خانه علما ختم می شد. دکتر عرفانی، کارشناس تاریخ.
چه در دوران مهاجرت صغرا و چه در دوران مهاجرت کبرا می بینیم که خواسته های ملی و مذهبی ایرانیان و آزادی خواهانه ایرانیان همه یک کاسه می شود و در خانه علمای اسلام مورد بررسی قرار می گیرد، مانند آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی و دیگر کسانی که در آن زمان بودند. اینها میشن پرچمدار آزادی خواهی علیه حکومت استبداد.
انقلاب مشروطه برای اولین بار همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی را در جهت رسیدن به عدلیه و سپس حاکمیت مشروط در کنار هم قرار داد. طیف روحانیت برای هماهنگی بین نخبگان مختلف سیاسی اقتصادی بسیار راهگشا بودند. دکتر مختاری، پژوهشگر تاریخ.
تمام این نیروها در کنار هم قرار گرفتن، از فقیهان و علمای دینی، روشنفکران، تجار و بازرگانان اصناف، و این که در واقع به عنوان یک نیروی تحریک کننده و بسیج کننده در این انقلاب نقش داشت، فقیهان و علمای دینی بودند. که خب ما می‌بینیم که بسیار از نیروهای اجتماعی به ویژه توده‌های مردم با قدرت بسیج کنندگی فقیهان وارد عرصه انقلاب مشروطه شدند.
اولین هدف عالمان دین در نهضت مشروطه برقراری عدالت و اجرای قانون در جامعه بود که بر اساس آن رابطه مردم با دولت و رابطه دولت با ملت معلوم شود. مرحوم آخوند خراسانی، یکی از رهبران مشروطه، در تعریف این رابطه میگوید: مشروطیت هر مملکت عبارت است از محدود و مشروط بودن ارادت سلطنت و دوایر دولتی برای عدم تخطی از حدود و قوانین وضع شده بر اساس مذهب رسمی آن کشور. بنابراین روحانیت خواهان عدالتی بود که فرقی بین فقیر و غنی یا قوی و ضعیف وجود نداشته باشد، بلکه همه در سایه قانون یکسان دیده شوند. در اولین مجلس بعد از پیروزی، اسلام رنگ و روی زیادی داشت. دکتر مختاری، پژوهشگر تاریخ.
ما می‌بینیم که علمایی مثل سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری در مجلس اول حضور پررنگی دارند. شیخ فضل الله نوری در واقع موفق میشه که اصل تراز یا همون اصل نظاری که قرار بوده بر مصوبات مجلس نظارت بکنن تا این مصوبات مغایرتی با شرع نداشته باشه رو در متمم قانون اساسی میگنجونه.
اما بهار خوشی انقلاب مشروطه بسیار زود به پاییز رسید.
بله، فلان روشنفکر، فلان نویسنده، فلان محفل پنهانی بود تو کشور، نه اینکه نبود، اما پیش نمی‌رفت، کاری نمی‌تونستن بکنن، نفوذی در مردم نداشتن. اونی که در مشروطه مردم را به میدان آورد عبارت بود از حضور علمای تراز اولی مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، مثل مرحوم استاد محمد طباطبایی، مثل مرحوم استاد عبدالله بهبهانی، اینا علمای بزرگ بودن. اینا در تهران، در تبریز علمای بزرگ، در اصفهان علمای بزرگ، در فارس همینجور علمای بزرگ افتادن جلو، مردم دنبال اینها آمدن.
اختلافات بین دو گروه روحانیت و روشنفکران از سوی و همچنین بین خود علما هم ایجاد شد. علما دو گروه شدند. عده‌ای مانند شیخ فضل الله نوری به آینده حرکت بدبین شدند و آن را خارج از قوانین اسلام تفسیر کردند و عده‌ای هم مانند مراجع سلاس همچنان در دفاع از مشروطه ضعیف شده می نوشتند و صحبت می کردند. در این بین سکولارها و جریان وابسته به غرب قدرت بیشتری گرفت. دکتر عرفانی، کارشناس تاریخ:
بعد از گرفتن فرمان مشروطه ما میبینیم آرام آرام سرکله سکولارها، آنهایی که معتقد هستند دین از سیاست جداست، پیدا میشه در حکومت مشروطه. به خصوص بعد از اینکه محمد علی شاه دوران استبداد صغیر را کلید میزنه و مجلس را به توپ میبنده و دوران استبداد صغیر، ما میبینیم آرام آرام یک مقدار این نقش روحانیت و نقش دینخواهانه نهضت مشروطه کمرنگتر میشه. بعد از فتح تهران میبینیم که این کاملا به حاشیه رانده میشن روحانیون. بهبهانی، طباطبایی، مرحوم آخوند نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، افکارشون همه به کناری گذاشته میشود و حتی کار به جایی میرسه که فاتحان تهران میان و شیخ فضل‌الله نوری رو، یعنی یکی از کسانی که دایه دار مشروطه مشروعه بوده، رو میگیرن و متاسفانه اعدام میکنن. و به نظر من و به نظر بسیاری از کارشناسان دیگه، همین اعدام شیخ فضل‌الله نوری آخرین تیر ترکشی بوده که سکولارها میتوانستن به پیکر اندیشه دینخواهانه مشروطه بزنن و متاسفانه تکمیل میکنه زاویه مشروطه را.
امام خمینی رحمت الله علیه در آن دوره نوجوان بودند و از نزدیک شاهد این تحولات. اختلاف بین نیروهای مذهبی حتی به درون خانه‌های مردم هم رسید. در این اوضاع هم دین ضربه می‌خورد و هم کشور فرصت پیشرفت و آزادی را از دست می‌داد. امام خمینی درباره تجربه مشروطه می‌گویند:
شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید می‌بینید که در مشروطه بعد از این که ابتدا پیشرفت، دست های آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم بندی کرد. نه ایران تنها، از روحانیین بزرگ نجف یه دسته طرفدار مشروطیه، یک دسته دشمن مشروطه. علمای خود ایران یه دسته طرفدار مشروطه، یک دسته مخالف مشروطه. در هر خانه ای دو تا برادر اگر بودن، مثلا در بسیاری از جاها این مشروطه بود، اون مستبد بود. و این یه نقشه بود که نقشه هم تأثیر کرد و نگذاشت که مشروطه به اون طوری که علماء بزرگ طرحش رو ریخته بودن عملی بشه.
شاید بتوان گفت مهمترین و اساسی ترین علت ناکامی نهضت مشروطه عدم رشد فرهنگ عمومی مردم بود. در آن روزها ملت ایران از بیسوادی رنج می برد و در واقع ملتی عقب مانده بود. بنابراین نتوانستند در سایه انقلاب مشروطه و بستر مناسبی که شکل گرفته بود رشد و بالندگی فرهنگی و سیاسی لازم را به دست آورند. در این میان انگلیسی ها هم طبق برنامه وارد شدند.
منتها خب انگلیس ها اینجا زرنگتر از ما بودند. هم بین علما اختلاف ایجاد کردند. در تهران بین اون دو بزرگوار و بین شهید بزرگوار شیخ فضل‌الله نوری اختلاف ایجاد کردند. شیخ فضل‌الله نوری که پیشقدمترین عالم برای برقراری مشروطه بود، به اتهام ضدیت با مشروطه به دار رفت، به دار کشیده شد. این کاری بود که اونا کردن.
شاید نمادین ترین حرکت بر پایان تمایل مشروطه به مذهب را باید در ماجرای اعدام شیخ فضل الله نوری دید، جایی که یکی از همراهان اولیه مشروطه توسط خود مشروطه خواهان از بین می رود و مرحله جدیدی شکل می گیرد که دیگر رنگ و نشان اسلامی ندارد. ایران در مسیر ورود به عصر مدرنیته با خشونت زیاد به سمت حذف اندیشه مذهبی پیش می رفت. شاید ریشه های تولد حکومت دیکتاتوری رضاخانی را باید در تعامل روشنفکران و انگلیس ها جستجو کرد. دکتر عرفانی، کارشناس تاریخ.
دیگه بعد از به اعدام رسیدن شیخ فضل الله نوری میبینیم سردار اسعد یا یفرم خان ارمنی یا سپهدار تنکابونی دیگه علقه از دین ندارن، حداقل در مشروطه. کار به جای میرسه که از دل مشروطه یک شاه مستبدی مانند رضاخان بر میآید. یعنی رضاخان، رضاخان میرپنج، بعدن رضاشاه که حکومت پهلوی را درست میکنه، یک نتیجه از دل این انحراف هست. قرار بود بتواند آزادی را به ملت ایران بدهد بر مبنای خواسته های تاریخی، دینی، مذهبی و باورهای مردم ایران باشه. کار به جایی میرسه که متاسفانه بر میگرده و حتی علیه این باورها.
اما انقلاب مشروطه و سرنوشت بی سرانجام آن فقط یک قصه تاریخی نیست. حدود 70 سال بعد از مشروطه، انقلاب اسلامی به پیروزی میرسد. رهبران انقلاب اسلامی 57 بسیار حساس بودند که اشتباهات مشروطه تکرار نشود. به عبارتی، انقلاب 57 باید چند مرحله جلوتر می بود.
امام خمینی به عنوان میراثدار سید حسن مدرس و شیخ فضل الله نوری، یعنی در میانه این دو فقیه سیاسی قرار داشت. امام نمیتوان گفت که فقط مانند شیخ فضل الله نوری میاندیشید، نمیتوان گفت که کاملا مانند سید حسن مدرس، بلکه یک شخصیت مستقلی که از هر دو میراث این دو فقیه استفاده کرد، نهادسازی کرد و بر مبنای همین نهادسازی هست که میراث جمهوری اسلامی یک میراث منحصر فردی از امام خمینی هست که توانست با نظام سازی و نهادسازی یک انقلاب رو پیش ببره و یک انقلاب رو تبدیل به یک نظام کنه.
امام خمینی که همه تحولات بعد از مشروطه و رنج و درد علمای اسلام را از مصادره مشروطه دیده بودند، همیشه در این باره هشدار می‌دادند. ظاهر انقلابی اما اندیشه سکولار، خطایی که هنوز می‌تواند به انقلاب صدمه بزند.
ما باید از این تاریخ عبرت بگیریم که نبادا یک وقتی در بین شما آقایون روحانیون بیفتند اشخاصی یا در بین مردم وسوسه کنند و خدای نخواسته اون امری که در مشروطه اتفاق افتاد در ایران اتفاق بیفتد. چند وقت دیگه انتخابات شروع میشد. از قراری که من شنیدم به طور حاد دارند اشخاص عمل میکنند. اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شرکت کنند، نه از باب اینکه میخوان وکیل بشن، از باب اینکه میخوان شکست بدن جمهوری اسلامی را. و این همون مسئله مشروطه است.
مطالعه تاریخ نه تنها انسان ساز است، بلکه جامعه ساز هم هست. امام خمینی در نهادسازی و در تنظیم رابطه خود با گروه‌های مختلف به تجربه مشروطه رجوع می‌کردند. هر نسلی باید بداند انسان‌های قبل از او چگونه فکر کردند، در کجا رشد کردند و از کجا ضربه خوردند. با قاطعیت می‌توان گفت موفقیت در آینده را باید در گذشته جستجو کرد. تاریخ را باید بارها و بارها خواند و عبرت گرفت. ایران عزیزمان که امروز با عزت در برابر دشمنانش ایستاده و نمیگذارد کسی نگاه بد به خاکمان داشته باشد، از میان همین رنج ها و درد ها برخاسته است. از استبداد داخلی و استعمار خارجی عبور کرده و به این آگاهی ملی و اقتدار دفاعی رسیده است.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با ما همراه باشید.
راز بقایی
افسانه
وجدانه
ببین وجدان
چیه؟
من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باها شوخی نکن.
بقایی من با زن جنابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
ای؟ مگه جنابالی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
قضا چی داری؟
خورش دل زفه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
داد بر من، بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا نمیدونستم این موضوع، خدا وسط نگهشون داره.
آره. ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دل زفر درست کنم.
افسانه
چیه؟ بیجار سر مگرد تو فریاد زنی تی صدایت کدی تی کلمیه چی کار داری؟ من اینجام دیگه دارم تو گوشیم میچرخم.
ای شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشوره بوشو، سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، منو سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمانو درست کردیم.
ببین افسانه جان، این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه. چون بکن
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفرمایم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوسی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم، الان میکنم. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. خب. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زن چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
دمنه دیگه، دمنه همسر عزیزم، نمیشه که. گازو هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق. این غلطه.
غلط
یا درست بقایی جان؟ گفته باشم من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم، کسی هم جرأت نداره دست بزنه چون چیه؟ قلمو دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی، انقدر ضعیف نشدم که دستم رو دوز زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
مخشو بزن. ببین اگه مبل جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقتی گل نی
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن می‌خرید؟
بله، سالاد سزارم می‌گیرم.
دست در نکنه برای. خیلی خب، برو سر مبل بگیر، سر مبل بگیر، این برای پذیرایی ببریم.
بله، چرا؟
برو 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 ببینم.
قشنگ اینا کم هزینه.
آخ سنگینه، آقا زود باش زود باش.
زن من فقط با گوشواره‌ای سلام روز.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو به خاطر بسپارید. 30,000 10,35 در اختیار شماست جهت ارتباط با همکاران برنامه ساز ما و با مدیران شبکه رادیوی گفتگو و اظهار نظر در مورد برنامه ها از این سامانه میتونید استفاده کنید. بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اوقات بسیار خوب و قشنگی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. انشالله همیشه تنتون سالم و دلتون خوش باشه. همچنان همراه رادیو گفتگو بمونید.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ای
تهران. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
همچنان شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی